أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تحریر صورت مسئله قبل اشاره شد که قبل یه تفاوت جوهری با قرر داره. قرر یه خصوصیتی که به متعاملان برمیگرده. قبل یه خصوصیتی که به عوضین برمیگرده. ممکن است در بعضی از امور جهت مشترک داشته باشد، ولی اون میزان جوهری اینها کاملا از هم جداست. قرار آن است که بایه یا مشتری یا هر دو ندانند چه میخرند چه میفروشند، دارن رو امر خطری اقدام میکنند. قبل آن است که طرفان یعنی بایه و مشتری کاملا عوض رو میشناسند، محفظ میشناسند، از تفاوت بین ثمن به قیمت با خبر نیستند. میدونن این کالا الان ثمنش این مقدار است، این فرش رو به این مبلغ میخواد بفروشن، فرش هم مشهود است، قیمت ثمن هم معلوم، اما این ثمن مطابق با قیمت و ارزش واقعی این فرش است یا نه، این رو نمیدونن. بنابراین اساس فرق در این است که خصوصیت قرار به متعاملان برمیگردد و خصوصیت قبل به عوضین برمیگردد. چون عوض کف معوض نیست، همتای او نیست، این ثمن مطابق با اون مثمن نیست، اینجا قبل پیدا می شود. در قرار ممکن است که ثمن و مثمن کف هم و همتای هم باشند، ولی برای متعاملان یا احد و هما معلوم نیست، نیدونه اون رو چی میخره. یک ظرفیست در بسته دارد معامله میکنن، به اصطلاح شانسی دارد معامله میکنن. خب این قرار است و باطل. پس این فرق جوهری قرار و قبل. مطلب دوم این بود که در جریان قبل جهل مغبون شرط است، ولی علم غابن شرط نیست. حالا غابن یا عالم است یا جاهل. مغبون از تفاوت بین ثمن و قیمت بیخبر است، نمیداند این کالایی که به این ثمن دارد میخرد مطابق با قیمت هست یا نه. این معتبر است، چون اگر بداند تفاوت هست معذارش اقدام بکنن رو قاعده اقدام، قاعده ضرر نیست اولا، شرط ضمنی هم در کار نیست ثانیه. دلیلی بر خیار قبل در این مورد از موارد که مقبول عالم به تفاوت است وجود ندارد. خب پس در حقیقت قبل جهل مقبول شرط است، ولی علم قابل شرط نیست. قابل شنیده که این مقدار سودآور است، دیگه نمیدونه که این مبلغی که گفته مطابق با قیمت واقعی، قیمت سوقی است یا نه. شاید خودش هم در این معامله به همین قیمت خریده، خودش هم قبلا با این معامله دیگر مغبونا خریده. پس علم غابن شرط نیست، ولی جهل مغبون شرط است. و اگر کسی خواست بگوید غبن معصیت است، قبل المسترسل سهتون، یک قبل المؤمن حرامون، دو از این نصوص خواست حکم تکلیفی استنباط کند، سه این منحصر می شود در صورت علم قابل. کسی که بداند که این ثمن بیش از قیمت است، خب بله معصیت است. اما اگر نداند چه سهتی، چه حرمتی؟ بنابراین در حقیقت قبل جهل مغبون شرط است، نه که علم قابل دخیل باشد. قابل چه بداند چه نداند این قبل است، زیرا در حقیقت قبل عدم تساوی ثمن با قیمت مطرح است. این فرش در بازار قیمت عادلهی دارد، به این دو نفر با یه ثمر خاص معامله کردن که این ثمر خیلی بیشتر از اون قیمت هست. این میشه چون خصوصیت های قبل مقرر روشن شد، حالا فروعی را که اینجا مرحوم شیخ مطرح کردن یکی پس از دیگری روشن میشه. اون فرق این بود که به یه مناسبت این فروع مطرح شد. اینها همونطوری که بعد از مشایخ ما اینجا مطرح نکردن، در احکام خیار مطرح کردن، اینجا جای طرحش نیست، چون بحث الان در مسقطات خیار قبل است. مسقطات خیار قبل به تصرف مقبول برمیگرده، نه به تصرف قابل. تصرف قابل انهایی دارد، اقسامی دارد، هر قسم حکمی دارد. اونا رو طرح کردن اینجا با این تفصیل لازم نبود. خب حالا اگر مقام اول که گذشت که تصرف مقبول باشه گذشت، در مقام ثانی هم بعد از فروع گذشت که قابل تصرف کنه. تصرف قابل یا به نقیصه است، یا به زیاده است، یا به امتزاج است، یا احکام غالبی ها گذشت. حالا اگر زیاده ای که از تصرف قابل پدید آمده است، اون زیاده عینیه باشد، نه زیاده حکمیه. زیاده حکمی مثل اینکه فرشی رو که خریده داده به فرشویی، به قالیشویی فرش شسته، یه امری رو زائد کرده بر مبی، اما زیاده عینیه که نیست. لباس را داده به لباسشویی و اتوکشی، این دیگه زیاده عینیه نیست، این زیاده حکمیه است. اینها احکامش گذشت. یه وقت زیاده عینیه است، زمین رو خریده با زمین دیگر معامله کرده و در این معامله این شخص قابل است و اون طرف دیگر مقبول. این قابل آمده تو این زمین ساخت و ساز کرده، یا این رو کشاورزی کرده، یا این رو باغداری کرده، یه تصرف عینی کرده. در این زمین که عهد العوضین است و در اختیار قابل قرار گرفته و در قبالش مقبول کالایی را گرفته، زمین یا خانه را گرفته و مقبول شده، قابل در ملکی که با این معامله به دست او رسید تصرف عینی کرده. یک، به زیادی عینی هم از دو، چون قبلا مراد فرمودی که تصرف گاهی اعتباری است، مثل اینکه فرشی رو که خریده به دیگری فروخته. بی بیعتو و اشتریتو و مانندون تصرف خارجی نیست، تصرف اعتباری است. یه وقت اصلا تصرف خارجی کرده، اون تصرف خارجی همین وقتی داده به قالی‌شویی یا داده به لباسشویی و اتوکشی، این کار تصرف کرده که عینی نیست. حالا فرعی که اخیرا مطرح شده است آن است که قابل در عینی که به او رسیده تصرف کرده، یک، به زیاده هم از دو، این زیاده هم زیاده عینی است، مثل که درختکاری کرده یا ساخت و ساز کرده. مقبول فهمیده که بین ثمن و قیمت تفاوت است و قبل دامنگیر او شده، معامله هم فسخ کرده. اگر معامله فسخ نشده باشد بسیار خوب، اون در ملک خود ساخت و ساز کرده، ولی معامله که فسخ شده، این زمین باید برگردد به ملک مقبول. حالا که برگردد به ملک مقبول، این درختکاری که او کرده، این ساختمان سازی کرده، دست بشه. سه قول رو مرحوم شیخ با ادله گوناگون تعریف کرد. یک وجه آن است که اگر قابل در این ملکی که در معامله قبلی به او رسیده است تصرفی کرده، این تصرف عینی است، نه حکمی، به زیاده است، نه به نقیصه. زیاده هم زیاده خارجی است، کلغرز، درختکاری کرده. آیا مقبول که معامله را فسخ کرده می تواند این درخت را بکند و چیزی ندهد؟ یک احتمال. یا می تواند این درخت را غرق کند و بکند و عرش را بپردازه؟ دو، یا نه، هیچ حق ندارد درخت را بکنه، نه با عرش نه بی عرش. سه، از اون به بعد چیزی مرحوم شیخ اضافه نکرده. خب حالا اگر نتواند این درخت را بکند نبا عرش نبی عرش چیزی هم باید بگیرد یا نه؟ خب یعنی نه چیزی باید بگیرد میتواند بگیرد که این رو تا اینجا متعرض نشدن ممشه هست بعدا تعرض در طریعه این بحث که مقدمه ای لازم است که در اثر رعایت نکردن اون مقدمه برخی از این وجوه و اقوال پدید می آید. اون مقدمه آن است که درست است که مال مسلمان، مال هر مالک محترم است، یک عمل مسلمان محترم است و حرمتی که دارد این است که این رایگان نیست، این را قبول. اما در صورتی که این کار یا اون عین در یه فضای حلالی قرار بگیرد، در فضای معصیت که غصب است، هیچ حرمتی ندارد، یه احترامی ندارد. یه بیان نورانی هست، تعلیم سلام نورانی هست که مطابق این روایتی هم هست و فتوا هم هست. یه روایت دیگری هم باز مطابق این آمده هست که طبق اون فتوا هست. اون بیان نورانی هست، تعلیم سلام نورانی که تو نهج البلاغه آمده، این هم که فرمود الحجر القصب ابی القصیب فی الدار رهنان علی خرابها، یعنی سنگ قصبی گرو به ویرانی اون خانه است. اگه کسی دیوار رو منزلش شیده، چند سنگ قصبی از همسایه گرفته و رو گذاشته، آلمن آمدن که قصب کرده. صاحب این آجر، صاحب این سنگ، سنگش میخوام. این بگوید به اینکه من قیمت رو میدم، اگر او راضی نبود حق با اوست. این نمیتواند بود از شما اگر سنگتون را از جای دیوارم بردارید دیوار خراب بشید، این دیوار حرمتی ندارد. الحجر الغصب ابی القصیب فی الدار رهنان علی خرابها، یه خونه ای رو با سنگ قصبی ساخته، صاحب سنگ بخواست خونهش سنگش میخواد، حتما بگوید من عوضش میدم بدلش میدم؟ نه، اگه او راضی شد بله میتواند بدن. اما اگر راضی که طرف نشده این حال مبنید است، نمیشهد بخواه اگر مثلیست مثل قیمیست قیمت، اون مال طرفه، در ظرف طرف بله مثلی مثل قیمی قیمت، اما وقت این موجود است این آقا آجر خودشی میخواد، این آهن خودشی میخواد. این شخص قاصر نمیتونه بگه شما اگه تیر آهن برداری سخت میریزه که بریزه، چون مالی محترم است که حلالوار تنظیم شده باشد. لیس لعرق ظالم حقون هم که مرحوم شیخ و همسال شکنال کردن در همین راستا. یک پیام اخلاقی هم از این حدیث نورانی هست امیر که در نهج البلاغه آمده استفاده می شود. یه هیئت امنایی هستن، یه انجمنی هستن، یه ده نفری هستن که دارن کار میکنن. دو تاشون آدم فاسدن. این رهن ویرانی این انجمنه. یه وقتی بوش در میاد این انجمن منحل میشه. این به منزله سنگ قصبی است تو دیوار این هیئت، تو دیوار این انجمن، تو دیوار این کار. این حکم اخلاقی یا اجتماعی است از بیان نورانی هست. بلاخره چند نفر دارن کار میکنن باید تهیه متعاقی در باشن. اگر چهار تا آلوده توشون هست این رو به هم بزن. بله خب بخیر، این هیچ مرمتی ندارد. بله. یه وقت هست که او جاهل بود، عقل مال حلال دارم، مال حرام واقعی هیچ حرمتی ندارد، ضرر نیست. بله. او اصلا مالک نیست. آدم اگر این وقت که یادش رفته، صحب کرده، نسیان کرده، رفعه بر اساس حدیث رفت، قابل چیز هست. رفعه مستور رو رفعه. حالا ما تضاهم ضررن، تضاهم موقعی را مطرح بکنیم. این کمبود مکاسب را هم عرض بکنیم به کجاش کمبود داره. اما تضاهم حقوقی مال حق است. حق با باطل که تضاهمی ندارن که. این بالا آمده بله. این همون بیان مسئله معروف که استثمن از آورم هست. خب اگه زنبور دست کسی رو زده این بالا آمده، این که نه نمو که در جوانی دستی به جوان می شود، نه سمن است که در میانسالی بهره یک میانسال می شود. این آماس، آماس نه چاقیست و نه فربهی. مال قصبی مالیست که بالا آمده با اون نیش زنبور. چه حرمتی دارد؟ و اگر این اسلام میمون نؤمنو به بعضن و نکرو به بعض نبود، مشکلی با نداشت. فمود الحجر و غصب فدا رحمان علا خراب. از بیانات نورانی از نسل که این کلمات رسال نهتر برام هست. خب اگر نبوده محترمه دیگه. حدیث رفع میگره، رفع صبر، رفع نسیان، رفع حتی اضطرار. عالما کرده ولی هیچ چاره نداشت. میخواست مسکن بسازه. بعد اینجا محترمه. اما اگر طوری بود که حدیث رفع نگره، نه صح بود، نه نسیان بود، نه اضطرار بود، نه ارجاع بود، نه اکراه بود، هیچی نبود، رو گردن کشی بود. بود الحجر و غصف دار رحم و حالا خراب کرد. اینی که بعضی ها فتوا دادن اینکه این درخت رو بکنه بندازی دو، به وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کار کرد در جریان سمارت جد همین. پس بنابراین مالی محترم است که حلال و طیب و طاهر باشه. و اگه مالی محترم نبود و قصد نبود، همین میشه اسکناس نسوز دیگه. نیست، ولی ضرر بود دیگه. حضرت کند او رو تو مل، مال خودش بود ولی خواست مزاحمت کنه. این وقتی در این گونه از موارد باشد تو قصد به طریق اولاد دیگه. اگر کسی در مال مردم درخت بکنه، خب بهتره اولاد. این درخت مال خودش بود، تو ملک خودش بود، صاحب خودش بود، ولی نخواست حقوق دیگری رعایت بود، دیگر را رعایت. خب پس الحجر الغصب فدا رحم الله خراب کن. یه لیس لعرق زاد من حق این دو. این مال محترم است. بنابراین اگر آل من آمدن این کار کرد، اما اگر نه، طبقه یکی از این اموری که در حدیث رفت برداشت شد، من از سهوه و نسیانه و خطعه و استرانه و الجاعه و اکراهه، بله این مال محترم است و نمیشه وارد این مسئله میشه. خب پس این قول اول که قلع کند بلا عرشه، این وقتی ثواب است که او غاصبانه این کار رو کرده باشه. و اینجا که غصب نیست، قابل در ملک طلق خود این کار کرده. در خرید فروش قبلی قابل مالک می شود یک. این ملک مقید نیست، موقوف نیست، طلق است. دو، در ملک طلق خودش کار کرده، منتها در معرض زمان. فرق است بین ملک متزلزل و بین ملک مقید. ملک مقید مثل وقت امه مستولده به مانند آن که دیگه تلق نیست، پا بسته، پاش بسته است. وقت اصلا پاش بازه، اما تا وقتی که هست پاش بازه، بعد ممکن برگرد. خب پس محور بحث جایی نیست که غصب باشه، دیگه غصب نیست. لیس لعرق ظالمینی که بعضی ها بهش استدلال کردن جاش نیست، تو ملک تلق خودشه. قابل چیزی رو خریده و مالک هم شده، کالایی رو داده و زمین گرفته، حال رو این زمین ساخت و ساز کرده، قرص درخت کاری کرده. چیزی قول اولی هست که این رو قرض کنن، بکنن بلا عرشه. چرا؟ چون ظالم حق نداره. خیلی که ظالم نبود، این قول اول وجهی نداره. قول سوم این است که قلع بکند مال عرش. این هم وجهی نداره، تظاهر حقوقی باید معیار بشه. یه وقت هست که یه فرشی رو اینجور تو همین خونه گذاشته، اساس گذاشته، اساسش بیرون نمیبره. اینجا صاحبخانه یعنی اون مأمور که معامله رو پس کرده میتواند این کتاب های او، این فرش او، اساس او رو بیرون ببره و اگر خسارتی هم بود مثل خسارت بده. اما درخت مثل فرش نیست که شما جا به جا بخورید که اگر یک کندید میشه هیزم. این تفاوت درخت مقروس با درخت مغلو نظیر تفاوت بین فرش تاه کرده در یک گوشه تاه بعد بیرون برده که نیست که هیچ فرق در قیمت نکنه. یا یه وقت هست که نه، تفاوت در قیمت هست، برای اینکه این مغازه در بالای شهره، مشتری ها با این مغازه کار دارن، این شخص هم کالا فروشه، این کالا رو اگر بگیره ببره در قسمت جنوب شهر دیگه نمیان به سراغش به این قیمت بخرن. این اگر این تو این مغازه باشه پشت این ویترین باشه اینقدر میخرن. خب این متضرر میشه. خب بشه الان معامله رو فسخ کردن دیگه، چون معامله رو فسخ کردن این آقا این مغازه رو میخواد، ایشون میگه نه باشه من کرایه‌اش میدم. خب که اگر توافق کردن کرایه بالای شهر رو بده بعد، اما اگر نه به میل خودش بگه شما اینجا این باشه من بعد از یه هفت ماه برمیدارم مثل درخت باشه، نه این نیست. شما میخواین نفع بیشتری ببری، این شخص مقبول فرض کرده چرا متصدی کار شما باشه؟ بنابراین نقل این شجر مقروس از باغ به بیرون باغ نظیر بردن کالا از ویترین پشت مغازه به جای دیگر نیست که فقط تفاوت در قیمت باشد، نه تفاوت بین درخت و هیزومه. نه یه وقت است که این درخت نیست، یه نهال گلیه، از اینجا بکنن اونجا بکارن زود میگیره، محضوری نداره، تو خاص خود شده. اما بگن نه این درخت شما بکن، خب درخت بکن میشه هیزم دیگه. این ساختمان رو شما ببر جای دیگه، ساختمان ببر جای دیگه میشه مساله ساختمانی، اونم ویران شده یه ازش داره. پس این قول اول هیچ وقتی نداره که بگیم بتواند مغمون بتواند قهل کند بلا عرشه. قول سوم هم که قهل بکند معل عرش مواردش خلق میکنه. قول دوم یک مقداری با تزاهم حقوقی نزدیکتر است، اون است که اصلا حق قلع ندارد. این که حق قلع ندارد در موارد خاص مشخص است، یعنی این زمین رو این شخص گرفته رو بساز و فروش رو ساختمان چند طبقه درست کرده، این بگه من این که قیمت او خیلی به مراتب بیش از زمین است، شما این رو قلب بکن یعنی چی؟ یعنی یه مساله ساختمانی دست دوم برد بمونه، نه مساله ساختمانی رو ارزشی داره نه بنا. این که او ظالم هم که نیست که، او رو ملک تلقه خودش ساخت سازی کرده، شاید هم اصلا از قبل با خبر نبود. این چه میدونست که قیمت زمین اینقدر تفاوت دارد؟ معامله معامله قبل نیست، ولی قابل معصیت نکرده، بلکه او علم نداشت، شاید او هم گران خریده. شما بالقول مطلق فتوا بدید، بگید اگر چونجا قابل در زمین تصرف کرده به زیاده باید رو قلب بکنن؟ خدا غریب رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو، ایشون تو بحث مکان مسلی اونجا میگد اگر کسی رو در مکان غصبی مکان غصبی حبس کردن، او همونطوری که اون ظالم اون رو تو مکان غصبی حبس کرده همونجور باید نماز میکنه دیگه، بیشتر پا رو باز کنه نمیدونه چون تصرف زائده. مرحوم صاحب جواهر میگد که توی متفقه، تعبیر فقیه نمی کنه، توی متفقه که بدتر از اون غاصبی، اینجور مجبور کردی شخص رو، حالا این رو غصب میدید توی یک اتاق غصبی زندانی کرده، این تکون نخوری هم نیست. که اگر تکون بخوره یه قسم زائدیه، تصرف زائدیه. میگن بعض المتفقه کاری کرده فتوایی داده که اون قاسم این کار رو نکرده. خب اینجور که نمیشه فتوا داد که ساختمان ده طبقه رو شما برید مثلا آجان کنید برید دست دوم کنید، این که نمیشه. پس بنابراین قول اول که قلب بکند بلا عرش و چی ندارد، قول سوم که قلب بکند مل عرش در صورت توافق شاید راه داشته باشه، اما قول سوم که قلب بکند هیچ اصلا قلب نکند نه با عرش نه بی عرش، این با تضام حقوقی سازگار است، این حقش میده. ببینیم که از زرع و زاره که جز فروعات بعدی است به این مطلب کمک میکند یا نه. حالا یه کسی آمده زحمت کشیده کشاورزی را اندازی کرده، این زمین رو درو کشیار کرد و بزرفشانی کرد و گندم کاشت و حالا گندم سبز شد، دو سه ماه مونده که به ثمر بشه بشینه، بگیم همه اینها رو درو کنه؟ اون از زرع و زاره و روکان قاسبا آیا نمی رساند که شما باید صبر بکنید تا این برداری برسه؟ منطقه اجرتی به اجرتتون میگیرید، شما هم نباید لجبازی کنید. در این وسط مال که مال در حقیقت مال جامعه هم از آسیب میبینه، شما میخواید به قاسب آسیب برسونید یا میخواید به جامعه آسیب برسونید، این را باید حساب کرد دیگه. اگر یه وقتی حساب رسی هست باید طرفین را با ملت و بیت المال در نظر گرفت. شما الان آمدی گفتی برای این شخص اون قاسب بود که شکار کرد، ما همه اینها رو بدیم حیوان ها بخورد، این صورت علف بشه. این شما از این سوی دارید به اقتصاد آسیب میرسونید، یه نظمی هم باید باشه تو عالم بیاده. بنابراین اونجا ممکنه حاکم اسلامی بگه که الا ولا بود این باید باشه تا ثمرش رو بده، منظور شما باید که عوض بگیری. بله مشابه اینه که فتوا دادی، مشابهش اینه که اگر کسی خانه ای رو با معامله قبلی مالک شد، این قابل این خانه را به دیگری اجاره داد که تصرف عینی نیست، تصرف اعتباری است، اونجا فتوا دادید که مال اجاره مال اوست دیگه. خب مرحله بقا حرف دیگه است. شما گفتید که این شخص حدوثاً مجاز بود اما بقاءً مجاز نیست، بقاءً اگر غاصبه مجاز نیست، برای ما هم بگیم مجاز نیست. مجاز نیست معنیش اینه که این کار رایگان نیست، نه معنیش اینه که بنداز دور این رو هیزم کن. بنابراین این سخن که قابل حدوثاً مجاز بود ولی بقاءً مجاز نیست، این سند جواز قلع نیست که بکن بنداز دور این ساختمان رو بریز بیرون کن، این سند استحقاق است. مرحوم شیخ رضوان لعله یه تحقیقی دارد که این تحقیق نیمه تمام است. روز بعد تحقیق این است که کل واحد از قابل و مغبون در اون چه که مال خود اونهاست حق دارن یک به سود خود و علیه دیگری حق ندارند دو، و همچنین زیر بار رایگان دیگری هم نمی رود سه. این شخص مالک مال خودش است یک، حق تحمیل بر دیگری ندارد دو، گرده و هم زیر بار دیگری خم نمی شود سه. این درست، چون این شخص مالک این درخت است، اگر چون که میتواند این درخت رو قلع کنند، بله میتواند قلع کنند. ببینید بحث رو به جای بیان و رشد برده که حرفی درونی است. خب بحث در این نیست که صاحب درخت میتونه درخت خودش برداره، بحث در این است که او مقبول میتونه درخت بکنه یا نه. صاحب درخت درختش میتونه بکنه؟ بله یقیناً میتونه بکنه. بر تقدیر فرمودن به این که صاحب درخت میتونه درخت خودش بکنه چون حق اوست، ولی جای این درخت رو با تسلیح کنه برای اینکه ملک این مغبون آسیب نبید. مغبون میتواند درخت رو بکند ولی عرش رو باید بپردازه. این دو، این درست. اگر توافق کردن که درخت رو بکند باید عرش بپردازه، اما حالا میتواند این کار رو بکند در یک نظامی یا نه، این ساختمونه به ایران بکند، این درختکاری رو، چون اینجا این شخص آمده تنها مثال مال یک درخت و یه باغچه که نیست که، حالا چند هکتار زمین رو گرفته زیر کشت برده، کشتای صنعتی هم برده، درختکاری هم کرده، 10,000 اصل درخت رو شما بگید همه اینها رو بکنه پولش میده؟ این که نظم اقتصادی نشد. یه کسی باید باشه تو نظام که حرف آخر رو بزنه. در معاملات شخصی طرفین به یده با عقدت الامر است، ولی تو کارهای مهم مملکتی طرفین با اونها که به اسلامی به یده هم عقدت الامر است. یعنی مجاز است که به شما اجازه بده کل این چند هکتار رو ببرید زیر شغل به شیار؟ چیزی نیست که. یه حق انسان با جامعه در قبال جامعه دارد. بنابراین اینا جز تزاحم حقوقی است، یک حکم فقهی فرعی نیست تا یکیسی باید قیل کذا، قیل کذا. خیر، هم قیل کذا، هم قیل کذا، هم قال الحاکم و کذا. بنابراین این که ما بگوییم این شخص حق دارد بکند، مرحوم شیخ فرمود تحقیق این است که صاحب درخت میتواند بکند ولی باید اون زمین صاف کند. صاحب زمین میتواند این درخت رو بکند ولی عرش باید بپردازد. بله، توافق این دو نفر یه مطلب است، نظارت حکومت اسلامی هم مطلب دیگه است. خب اگر این چند هکتار برنج یا گندم دوباره بروشه باید گندم وارد بکنن، این مصلحت این کشور هست یا نه؟ نه، تو متن جریان حضور دارد دیگر. بله، دیگه قرار نیست. ولی منظورم که یک کسی که رو کرسی فتوا نشسته است باید در همه شؤون این احتمالات رو مطرح کنند. حالا اگر چونکه این چند هکتار زمینی که یا گندم است یا برنج است این لش کرده که بردم، من خسارت چه میدم؟ خب حکومت اسلامی میگه من باید دوباره گندم باید وارد کنم، اینم از من اجازه گرفته که گندم بکاره. خب مسئله جزئی که فقه برای خصوصی مسئله جزئی نیست. نه، منظوره که این هم در نظر هست. پس اگر چونچه یک کسی بخواد به نحوه کلی فتوا بدهد این تام نیست که بگد بکند. مرحوم شیخ فرمود به اینکه چون زمین مال این آقاست میتواند بکند پولش بده. خب باید تفسیری اینجا بگیرم کجا میتونه بکنه؟ و اون هم در این خیلی مسئله برج سازی و خسارت مهم که سابقا مطرح نبود، اما الان که ببینید یه ساختمان می‌سازه که به مراتب بیش از خود زمین می‌ارزه و این مال مال همه نیست، همه در اون سهم دارن. درست است که این شخص مال خودش کرده، اما اینطور نیست که اصلا این مال قوام جامعه است. هم در سوره مبارکه هرش هم در سوره مبارکه نساء مال را ستون فقرات نامی. تو قبل بحث قبلی هم داشتیم که فقیر را که فقیر میگن نه برای که فاقد مال است. کسی که مال ندارد نه فاقد، نه فقیر. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است نمیتونه پاشه. کسی که اقتصاد نداره، قدرت قیام نداره، نمیتونه پاشه بشه، میگن فقیر. حالا چه شخصی چه عمومی. وگرنه فقیر به معنای مال ندار نیست، به معنای استخوان ستون فقرات شکسته است. این بیچاره چون مال نداره نمیتونه مقاومت کنه میشه برای این. خب این که فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما، نه خورد و خوراک شما تامینه. شما اگر بخواید بیستید، ایستادگی داشته باشید در قبال این تحریم ها، باید رو پای خودتون بیستید. مال اینه. اون وقت اینا لج کردن، رفتن تو محکمه، گفتن ما خسارت چی میدیم؟ تمام این گندم ها رو درو کنه. بکردیم. این نشد که. این که امام رضوان الله علیه فرمود زمان و مکان در اجتهاد دخیله، شاهدش هم همینجا هست. یه وقت هست که اینا خیال کردن که امام رضوان الله علیه منظورش اینه که زمان و زمین دخیل است و اگه موضوع بد بشه. بعد اون یکی از مصادیق روشنشه. خب حالا شما یخ رو در تابستان طلب کردید، بدهکارید، در زمستان بخواد به صاحب یخ یخ بدید، این که جبران خسارت اون نشد. یا با هم سفر کردید به یک منطقه سردسیر پر یخ، اونجا بخواد رخ بش بدید، این که خسارت او تامین نشد. این در تابستان گرم در کنار مغازش یخ رو شما از بین بردی، باید یه اینجا جبران کنی. این زمان و زمین است که در موضوعات دخیل، این از دیر زمان همیشه بود، دیگر تازه نیست. اما اونی که فرماش تازه امام رضوان الله علیه است که شما الان بخواد فتوا از این سه قول شما عرضه کنید، میون قابل عرضه نیست و مخاصد چی رو خراب بکنن؟ چی رو با عرشش میدن به هم بزنن؟ همین جور میشه عرش رو به لج بازی من خسارت چی میذارم این گندم ها رو برون کنی؟ این میتونه؟ یا حکومت اسلامی بگم باید از گندم خواهی از گندم جادی گندم بیارم. بنابراین اجتهاد در زمان و مکان و اینها حضور دارد و زمان و مکان به دخیل نیست هم از همین قبیله. به هر تقدیر این تحقیق مرحوم شیخ رضوان الله علیه نیمه تمام است، نه تحقیق تام. حالا تکلیمش انشاءالله برای روزه. الحمدلله.